اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز جمعه 20 ماه اسد را که با 11 ماه آگوست مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عزیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام دوباره، لیلا حبیب عزیمی هستم با مشروع خبرها. شورای پناهندگان ناروی از گسترش سطح سوی تغذیه نزدیک به حالت اضطرار در 25 ولایت افغانستان هشدار داده است. ین اگلند، منشی عمومی این شورا، ناوقت چهارشنبه 9 ماه آگوست در شبکه اکس نوشته است که در حال حاضر 15.2 میلیون افغان با عدم مسئولیت غذایی حاد روبرو اند. وی در ادامه نگاشته است که سوی تغذیه حاد در 25 ولایت بالاتر از آستانه اضطراری قرار دارد و انتظار می رود بدتر شود. در حال حاضر کمبود شدید بودجه منجر به کاهش گسترده در شمار افرادی شده است که برای کمک های غذایی هدف تعیین شده. اگلند هشدار داده است که اگر کمبود بودجه رفع نشود، این خطر واقعی وجود دارد که برنامه‌های کمک غذایی اواخر امسال پایان یابد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته 8800 پناهجو و مهاجر افغان به افغانستان منتقل شده است. محمد ارسلا خروتی، معین این وزارت، 9 ماه آگوست در برنامه حسابدهی حکومت طالبان به ملت در نشست خبری گفت این پناهجویان و مهاجرین در رویدادهای گوناگون جان باخته بودند. خروتی گفت علاوه بر این 1800 افغان دیگر در کشورهای مختلف در رویدادهای گوناگون زخم برداشته و 2900 افغان دیگر نیز که با خطر قاچاق مواجه بودند نجات داده شده و به افغانستان برگشتند. اما وی در مورد کشته و زخمی شدن این پناهجویان و مهاجرین افغان جزئیات بیشتر ارائه نکرد. همچنان آمار این وزارت نشان می‌دهد که در یک سال گذشته نزدیک به 1 میلیون افغان از کشورهای خارجی به کشورشان برگشته یا برگشتانده شده اند. معین این وزارت گفت 952,589 مهاجر افغان از ایران، پاکستان و برخی از کشورهای دیگر به افغانستان برگشت کرده اند. در آستانه 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان در همایش اعتراضی خواستار عدم تعامل جهان با طالبان شدند. آنان که دیروز پنجشنبه 10 ماه آگوست در یک مکان سربسته برنامه اعتراضیشان را برگزار کرده بودند، گفتند که جهان نباید با هیچ بهانه و ترفنده با طالبان تعامل کند و حکومت این گروه را نباید هیچ کشور و نهادی به رسمیت بشناسد. این زنان معترض گفتند که هر گونه تعامل با طالبان و به رسمیت شناختن این گروه به معنای تعامل با تروریسم و رسمیت دادن به تروریستان و نادیده گرفتن بیش از 30 میلیون نفوس افغانستان است. همچنان این جنبش گفته است که جهان از 2 سال بدین سو شاهد همه جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد بشری، اپارتاید جنسیتی و قومی، جابجایی‌ها و کوچ‌های اجباری، نسل‌کشی، تبعیض نژادی و تروریستی سازی جغرافیای افغانستان از سوی طالبان است، اما هیچ اقدامی برای مهار کردن این گروه روی دست نگرفته است. این در حالی است که پیش از این جنبش‌های معترض زنان افغانستان در فراخوان خواستار مبارزه و پیکار مردمی علیه حکومت این گروه شدند. پس از آن که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان سال گذشته با صدور فرمان کشت کوکنار و هر گونه مواد نشه آور را در سرتاسر افغانستان به گونه مطلق ممنوع اعلام کرد، حکومت طالبان فهرست چشمگیری از دستاوردهای مبارزه با مواد مخدر را ارائه کردند. و گفته مقامات طالبان برای اجرای فرمان آخوندزاده نیروهای این گروه 5799 عملیات مبارزه با مواد مخدر را برای انداختند که طی آن 6781 قاچاقچی مواد مخدر دستگیر، 1799 تن مواد مخدر ضبط و 585 لابراتوار تولید هروئین از بین برده شده است. تصاویر ماهواره‌ای که توسط یک سازمان بریتانیایی برداشته شده نیز کاهش قابل توجه کشت کوکنار در سرتاسر افغانستان را نشان می‌دهد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM پس از نزدیک به 2 سال دفتر کاریش را در میدان هوایی کابل بازگشایی کرد. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان بر اساس یک اعلامیه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گزارش داده است که دفتر IOM چهارشنبه 9 ماه آگست در میدان هوایی کابل بازگشایی شد. در خبر آمده است که از اکنون امور ثبت بازگشت کنندگان از طریق پروازها به صورت مشترک صورت خواهد گرفت. تا کنون معلوم نیست که سازمان بین المللی مهاجرت با افغانهای بازگشت کننده کمک مالی هم می کنند یا خیر. دفتر این سازمان در میدان هوایی کابل در هنگام حاکمیت دوباره طالبان در کابل به شدت تخریب شده بود که اکنون به دنبال بازسازی دوباره فعال شده است. سفیر ایران در کابل می گوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در شمار مهاجرت افغانها به ایران افزایش قابل توجه رونما شده است. خبرگزاری دولتی ارنا به نقل از حسن کاظمی قمی گزارش داده است که برایش گفته است هر گونه بی ثباتی در افغانستان نخست بر ایران و سپس به پاکستان تأثیر منفی می گذارد. با آنکه قمی شمار دقیق از پناهندگان تازه افغان در ایران را مشخص نکرده، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید در حال حاضر بیش از 7 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر بسر می برند که بخش بیشترشان در ایران و پاکستان زندگی می کنند. محمد ارسلا خروت معاون این وزارت 9 ماه آگست در نشستی که حسابدهی دولت به ملت خوانده شده گفت در یک سال گذشته نزدیک به 1 میلیون تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور پاکستان 9 ماه آگست فرمان انحلال پارلمان این کشور را در حال صادر کرد که دوره 5 ساله آن به پایان رسید. با منحل شدن پارلمان راه برای روی کار آمدن حکومت موقت و راه اندازی انتخابات پارلمانی در حال در پاکستان گشوده شد که عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در آن حق اشتراک ندارد. دفتر عارف علوی در بیانیه گفته است که با مشوره شهباز شریف صدر اعظم پاکستان پارلمان را منحل کرد. صدر اعظم موقت پاکستان باید در مدت 3 روز پس از اعلام انحلال پارلمان معرفی و انتخابات پارلمانی باید در مدت 90 روز پس از انتخاب وی راه اندازی شود. این در حالی است که حکومت فعلی شهباز شریف از قبل هشدار داده است که انتخابات ممکن تا سال آینده راه اندازی نشود. ایالات متحده آمریکا چهارشنبه 9 ماه آگست اعلام کرد که به طور خصوصی و علنی با سفر سال گذشته عمران خان صدر اعظم وقت پاکستان به روسیه مخالفت کرده است، اما این اتهامات را رد کرد که گویا واشنگتن در برکناری او از قدرت نقش داشته است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این اظهارات را پس از آن بیان کرد که یک رسانه آمریکایی به نام انترسپات برای نخستین بار متن مکالمه ای را منتشر نمود که در آن دیدار دو مقام آمریکایی در 7 ماه مارس 2022 با اسد مجید خان سفیر وقت اسلام آباد در ایالات متحده مستند شده است. عمران خان مدت هاست که از این مکالمه با عنوان مدرک بر ادعای خود یاد می کند که گویا طرح عدم اعتماد بر وی نتیجه دخالت ایالات متحده در سیاست کشورش بوده است. خان همچنین مدعی شده بود که به دلیل سفر به روسیه و دنبال کردن سیاست خارجی مستقل توسط واشنگتن مجازات می شود. ایالات متحده همه این ادعاها را همواره رد کرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حزب بهارتی آجنتای نریندرا مودی صدر اعظم هند که اکثریت کرسی‌های پارلمان آن کشور را در اختیار دارد دیروز پنجشنبه 10 ماه آگست پس از 3 روز مناظره طرح عدم اعتماد به مودی را شکست داد. قانونگذاران مخالف از جمله راهول گاندی عضو پارلمان و رهبر حزب کنگرس ملی مخالف آقای مودی که این طرح را به دلیل چندین ماه خشونت‌های قومی در ایالت مانیپور مطرح کرده بودند هنگام سخنرانی مودی از مجلس خارج شدند. مودی گفت کسانی که به دموکراسی باور ندارند همیشه آماده ابراز نظر هستند، اما حوصله شنیدن استدلال را ندارند. این بازی آنهاست و کشور از آنها انتظار بیشتر نمیتواند داشته باشد. رأی‌گیری برای سلب صلاحیت مودی در پارلمان هند در حال مطرح شده است که ایالت شمال شرقی مانیپور از 3 ماه بدین سو درگیر خشونت‌های قومی است، جایی که حزب ملی گرای بهارتیا جنتای مودی حاکم است. یک باشنده ایالت یوتا که علیه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیام تهدیدآمیز نشر کرده بود، از سوی کارمندان بیوروی تحقیقاتی فدرال با ضرب گلوله کشته شد. مقامات در یوتا 9 ماه آگوست گفتند که این رویداد در حال اتفاق افتاد که رئیس جمهور به این ایالت سفر می کند. کارمندان اف بی آی گفتند که آنان تلاش داشتند گریگ دیلو رابرتسون را در منزل و در شهر لیک سیتی بازداشت کنند که گلوله باری به وقوع پیوست. جزئیات بیشتری در مورد این رویداد منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا با دردسرهای حقوقی و اتهامات متعدد جنایی روبروست که هر روز تشدید شده و در صورت اثبات آن آینده سیاسی وی تهدید می شود و حتی احتمال زندانی شدنش وجود دارد. ترامپ که هفته گذشته به اتهام تلاش برای تغییر نتایج انتخابات سال 2020 ایالات متحده آمریکا با محکمه در واشنگتن دی سی حاضر شد، پیش از آن در پیوند به اتهامات متعدد دیگری در محاکم فدرال در ایالت‌های نیویورک و فلوریدا حاضر شده بود. وارد شدن چهارمین مورد اتهام بر وی در ایالت جورجیا نیز هر لحظه متصور است. هیچ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا کنون به خاطر اتهامات جنایی محاکمه نشده و هیچ کس نمی‌داند که پس از مجرم شناخته شدن ترامپ چی واقع خواهد شد. پرسش‌های زیاد حقوقی در پیوند به اتهامات بر ترامپ وجود دارد که پاسخ برخی از آنها خیلی دشوار است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌های این ساعت دعوت می‌کنیم. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کرده که پولهای این کشور برای مردم افغانستان به جیب گروه طالبان میافتد. مایکل مکال در یک واکنش تند به یافته‌های گزارش اخیر اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در مورد کمک‌های آمریکا از قصر سفید خواسته تا هرچی عاجل‌تر در رساندن این کمک‌ها به افغان‌های نیازمند شفافیت ایجاد کند. با گزارشی در این مورد توجه کنید.
مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار ایجاد شفافیت در دادن کمک‌های آمریکا به افغانستان شد. آقای مکال در واکنش به گزارش تازه اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که در آن به افتادن پول کمک‌های آمریکا به دست طالبان اشاره شده گفت که این گزارش نیاز فوری ایجاد شفافیت توسط حکومت جو بایدن را در روند دادن کمک‌ها به افغانستان برجسته می کند.
این قابل نکوهش است که پول مالیات دهندگان امریکا به جیبهای یک گروه دهشت افغان چون طالبان می افتد. گروهی که زنان و دختران را آزار و اذیت می کند، القاعده و سایر گروه های دهشت افغان را تمویل می کند، مرتکب جنایات علیه اقلیت های مذهبی می شود و روزمره مرتکب نقض متعدد حقوق بشر می شود.
این قانونگذار ارشد آمریکایی همچنان گفته است که او از چندین ماه به این سو از حکومت جو بایدن خواسته تا در این مورد توضیحات دهد که چگونه آمریکا می تواند به مردم افغانستان کمک کند و همزمان نگذارد که این کمک ها به دست طالبان بیفتد. ولی به گفته وی قصر سفید تا هنوز در این مورد پاسخ نداده است. جان سابکو سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش ربوار این اداره که روز سه‌شنبه نشر شد گفته که تحقیقات سیگار دریافته که طالبان در بسیاری برنامه‌های امدادرسانی که توسط ادارات ملل متحد مدیریت می شود نفوذ کرده و از آن به نفع خود سود می برند. آقای سابکو همچنان ادارات ملل متحد در افغانستان را به ناتوانی در حفاظت از برنامه‌های امدادرسانی از نفوذ طالبان متهم کرده و آن را مایه نگرانی عمیق برای سیگار خوانده است.
دیگر بحث این نیست که آیا طالبان کمک‌ها را از برنامه‌های تمویل شده ما که هدف آن کمک برای مردم افغانستان است منحرف می‌کنند یا خیر، بلکه بحث این است که طالبان چه مقدار از این کمک‌ها را به دست می‌آورند.
پیش از این مجله آمریکایی فارن پالیسی نیز از دخالت حکومت طالبان در فعالیت‌های مؤسسات امدادرسانی در افغانستان خبر داده بود. فارن پالیسی با نقل از یک گزارش که توسط اداره توسعه بین المللی آمریکا یا USAID تهیه شده نگاشته که طالبان با مداخله در روند امدادرسانی کمک‌های مؤسسات و نهادهای خارجی را به گونه نظاممند به نفع خود استفاده می‌کنند. در این گزارش اداره توسعه بین المللی امریکا که یکی از ادارات دولتی این کشور است، همچنان در مورد توانایی ادارات ملل متحد در رساندن کمک ها به افغانهای نیازمند ابراز شک و تردید کرده است. حکومت طالبان تا اکنون در مورد گزارش اخیر سیگار و اظهارات مایکل مکال واکنش نشان نداده است، اما مقامات طالبان قبلا ادعا کرده بودند که در روند کمک های خارجی دخالت نکرده و تنها در بخش هماهنگی با نهادهای امداد رسان همکاری می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برای بحث بیشتر در مورد اظهارات رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا، همکارم سحر عظیمی صحبت با آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی و استاد دانشگاه انجام داده که توجهتان را به آن جلب می‌دارم.
جناب آقای مبلغ، خوش آمدید. آقای مکال گفته که از چند ماه به این سو از اداره جو بایدن خواسته تا در مورد اینکه چگونه با مردم افغانستان در حال کمک خواهند کرد که این پول‌ها را به دست طالبان نرسانند، خواستار توضیحات شده اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده. به نظر شما این تعلل به خاطر چیست؟
با سلام و درود، فکر می‌کنم که به نام شکل کنم سیگار نهادهای تحقیقی دیگر بار اعلام کرده که طالبان برای تحکیم حاکمیتشان مسیر کمک ها را تغییر میده. دخالت طالبان در تغییر مسیر کمک ها، استفاده از کمک های بین المللی به نفعشان، ترویج خشونت، ترویج تروریسم، ترویج افراطی‌گرایی بارز هست. گفت اصلی این هست که تنها مثلا مثل کمک های امروز متاسفانه معادن افغانستان، ثروت‌های زیرزمینی افغانستان به دست طالبان هست. شما از قرارداد نفت آمو خبر دارید که به 20-80 به نفع چینایی ها قرارداد شده و این به اصطلاح سر نفعش از روزنامه نیکی ایجیا به اطلاع عموم رسید. بنابراین من فکر میکنم که اوضاع فعلی افغانستان به مانند این میمانه که طالبان یک مال دزدی را به دست که بتانه او را سودا میکنه.
ما چند روز با سالگرد 2 سالگی حاکمیت طالبان داریم. در 2 سال با وجود برگزاری نشست‌ها، اعلامیه‌ها و صادر کردن قطعنامه‌ها از طرف طالبان هیچ انعطافی ما شاهد نبودیم. فکر می‌کنین از این پس مسیری که افغانستان در او روان خواهد بود چی می‌باشد؟
ببینید، هم همسایه‌های افغانستان هم جامعه بین‌المللی در حال محک زدن طالبان بود و گپشان این بود که ما می‌خوایم ببینیم طالبان چی می‌کنن نسبت به وعده‌هایی که در دوحه سپردن، نسبت به وعده‌هایی که به همسایه‌ها دادن، نسبت به وعده‌هایی که به جامعه بین‌المللی دادن. من فکر می‌کنم 2 سال زمان بسیار زیادی هست برای این که هم جامعه بین‌المللی درک واضح از نیت‌های طالبان به دست آورده باشد، هم همسایه های افغانستان شناخت کافی از نظام طالبانیزم به دست آورده باشد. بنابراین بیشتر از ای اگر به یک جمع‌بندی کامل همسایه های افغانستان و نظام بین المللی در قبال طالبان نرسم، من فکر میکنم که بعد از این خسران و زیانش قابل جبران نخواهد بود، به دلیلی که از گسترش روابط طالبان با گروه های افراطی و تروریسم پرده برداشته شده و حتی در گزارش شورای امنیت سازمان ملل درک شده، همچنین از گماشته شدن نیروها و جنگجویان خارجی در مرز با ایران مثل هرات، نمروز، هلمند با اسم و مشخصات مقامات گماشته شده پرده برداشته شده، همچنین از انحراف کمک های بین المللی به حراج گذاشته شدن ثروت های ملی افغانستان امروز برده برداشته شده. بنابراین من فکر میکنم که کسانی را که میخواستن به نفع طالبان لابیگری بکنن، از جمله آقای خلیلزاد، از جمله سلمان احمد، از جمله خود آقای تامیس ویست، من فکر میکنم مشکلی قرار بگیره که واقعا اگر در طی به اصطلاح 2 سال گذشته کارنامه طالبان و بررسی گرفته شود، جز خسران تباهی، جز سوء پیدا کردن کمک ها به سمت تروریسم و افراطگرایی، نتیجه دیگه نداشته. و من فکر میکنم که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ وقت برای به اصطلاح منافع دراز مدت صلح جهانی هم مفید نخواهد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آصف علوی رئیس جمهور پاکستان شام چهارشنبه فرمان انحلال پارلمان آن کشور را صادر کرد. انحلال پارلمان اولین گام برای برگزاری انتخابات عمومی در آن کشور پنداشته می شود. انتظار می رود که انتخابات در اوسط ماه نوامبر امسال برگزار شود، ولی احتمال به تعویق افتادن آن نیز بعید نیست. این انتخابات در حال برگزار خواهد شد که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان حق اشتراک در آن را ندارد. توجه کنید به گزارش در این مورد.
عارف علوی رئیس جمهور پاکستان شام چهارشنبه فرمان انحلال پارلمان کشورش را صادر کرد. دوره 5 ساله پارلمان پاکستان قرار بود به تاریخ 12 ماه آگست به پایان برسد. انحلال پارلمان به مشوره شهباز شریف صدر اعظم پاکستان صورت گرفت.
امشب من به اجازه شما و اجازه این مجلس مشوره خود را برای انحلال پارلمان به رئیس جمهور پاکستان میفرستم.
با منحل شدن پارلمان راه برای روی کار آمدن حکومت موقت و راه اندازی انتخابات پارلمانی گشوده شد. صدر اعظم موقت پاکستان باید در مدت 3 روز پس از انحلال پارلمان اعلام شود و انتخابات پارلمانی باید در مدت 90 روز پس از انتخاب وی راه اندازی گردد. این در حال است که حکومت فعلی شهباز شریف از قبل هشدار داده است که انتخابات ممکن تا سال آینده راه اندازی نشود.
مطمئنم که حکومت موقت فقط یک تشکیل موقت باقی خواهد ماند. این مسئولیت کمیسیون انتخابات است که حوزه های انتخاباتی را در زمان معین آن تکمیل کند تا انتخابات به وقت صورت گیرد، زیرا انتخابات به موقع برای دموکراسی و ثبات سیاسی در پاکستان بسیار مهم است.
انتخابات در پاکستان در حال برگزار خواهد شد که عمران خان صدر اعظم سابق این کشور در آن حق اشتراک را ندارد. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است که عمران خان به دلیل محکومیت و زندانی شدن به اتهام فساد اداری نمیتواند برای مدت 5 سال هر گونه مقام دولتی را احراز کند. عمران خان در سال 2018 به کرسی صدارت رسید، ولی سال گذشته در نتیجه رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان پاکستان از قدرت کنار زده شد. عمران خان ادعا کرده بود که اردوی پاکستان در برکناری او نقش داشت، ادعایی که نظامیان پاکستانی آن را رد کرده اند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حکومت کنیا در حال ایجاد پناهگاه برای بازماندگان قاچاق انسان است. مقامات میگویند هدف این اقدام کمک به قربانیان میباشد تا آنان از تجارب آسیب‌زا بهبود یابند، زندگی خود را دوباره به گونه درست آن اثر گیرند و همچنان قاچاق انسان را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. آمنگا ویکتوریا از نایروبی در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
مرسی نیچرو می گوید دوبار تلاش وی برای یافتن کار در شرق میانه در سالهای 2014 و 2020 با تجربه تلخ و وحشتناک همراه بوده است. هر دوبار به او وعده کار در یک دفتر داده شده بود، اما به عنوان یک کارگر خانگی در خانه های شخصی گماشته شد، جایی که نیچرو می گوید مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بیش از حد کار می کرد.
من اگر کار رو تمام نمی کردم، آنها مرا لطکوب می کردن، یا زمانی که کودک گریه می کرد یا آنها را آزار می داد و من صدای گریه کودک را نمی شنویدم چون مصروف پاککاری می بودم. او و برادرانش می آمدند و مرا لطکوب می کردند.
نجرو با کمک یک گروه کمکی به نام هارت کنیا موفق شد که از این مزیت رهایی یابد، اما مقامات کنیایی می گویند که او یک استثناء است. بسیاری از قربانیان قاچاق انسان همچنان در دامهای قاچاقچیان قرار دارند. در حال حاضر حکومت کنیا تلاش دارد تا برای قربانیان قاچاق انسان پناهگاه‌های امنی ایجاد کند. مقامات این کشور همچنان میگویند که بسیاری از نجات یافتگان جایی برای زندگی ندارند و این امر تحقیق و پیگرد در مورد قاچاقبران انسان را برای آنان دشوار می‌سازد. شین نیکوتو وزیر مبارزه با قاچاق انسان در کنیا است.
We require to keep them in a safe place as investigations are ongoing. ما نیاز داریم تا آنها را در جای امن نگه داریم، زیرا تحقیقات جریان دارد. همچنین آنها را قادر بسازیم تا دوباره به جامعه بپیوندند. ما متخصصان در تمام بخش‌ها داریم تا برای ایجاد اعتماد به نفس در آنها کمک کنند که این قربانیان بتوانند دوباره در جامعه یک جا شوند.
از سوی هم حکومت کنیا میگوید که بسیاری از کنیایی ها با وعده شغل آنلاین فریب میخورند و عمدتاً به کشورهای شرقی میانه و شرق دور چون لاوس، مالزیا و تایلند فرستاده میشوند. سازمان ملل متحد میگوید که حمایت از قربانیان قاچاق انسان به ویژه در افریقا به شدت کمرنگ است. بسیاری از اینها تحت شرایط وخیم زندگی به سر میبرند که با اشکال مختلف سوء استفاده ها قرار میگیرند و حتی میمیرند. اما نهادهای انتفاعی مانند هارت کنیا به این قربانیان کمک میکنند. راد ملفسکی مدیر اجرایی این گروه است.
We provide the support either by helping them to come back.
ما برای آنان کمک فراهم می سازیم یا آنها را به کشورشان برمی گردانیم. در صورت که نیاز به حمایت داشته باشند آنان را کمک می کنیم. ما به اشکال مختلف مانند کمک های مستقیم حقوقی، درمان، ارائه خدمات صحی و یا هم آنان را برای ادغام دوباره به اجتماع کمک می کنیم.
نترو حالا برای آیندهش برنامه دارد و می خواهد آرایشگر شود. این در حال است که گروه های کمک کننده و مقام های دولتی کنیا می گویند که امیدوار هستند با همکاری با یکدیگر قربانیان بیشتر قاچاق انسان نجات داده شوند و قاچاقبران بیشتر را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ویلیام لای معاون رئیس جمهور تایوان یکی از نامزدهای پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی شده ماه جنوری این جزیره روز شنبه 12 ماه آگوست در مسیر خود به پاراگوی در نیویورک فرود خواهد آمد. نایک چنگ از صدای امریکا در مورد آخرین تشنج‌های ایالات متحده با بیجینگ بر سر تایوان و سفر مورد انتظار وانگی وزیر خارجه چین به واشنگتن در ماه سپتامبر گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
تایوان در اواخر جولای تمرینات نظامی را انجام داد و دفاع خود را در برابر تهدیدهای فزاینده چین تقویت کرد. در میان تشنج‌های فزاینده بین این جزیره و بیجینگ، ویلیام لای معاون رئیس جمهور تایوان و نامزد ریاست جمهوری قرار است روز شنبه قبل از عزیمت به پاراگوی در نیویورک توقف داشته باشد. او در 16 آگوست از طریق سان فرانسیسکو به کشورش باز خواهد گشت. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید
از دیدگاه ایالات متحده سیاست چین واحد تغییر نکرده است، همچنان سیاست ماست و با توجه به توقف ترانزیت او چنین ترانزیت های به چندین دهه گذشته در چندین اداره های امریکا چندین بار اتفاق افتاده است و هیچ چیزی غیر عادی در مورد آنها وجود ندارد.
با گفته تحلیلگران واشنگتن دلایل برای کم اهمیت پنداشتن توقف ویلیام لای دارد. ریموند کو مدیر ابتکار سیاست هوی تایوان از موسسه رن می گوید
تایوان و ایالات متحده هر دو نمی خواهند هیچ نوع تشدید تشنج چین را تحریک کنند، اما می خواهند روابط منظم بین شرکای نزدیک خود را برای اهداف نظامی و اقتصادی حفظ کنند. عامل مهم دیگر این است که ایالات متحده نمی خواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری تایوان مداخله کند.
در بیجینگ چین اعتراض کرده و با هر گونه تعامل رسمی بین تایوان و ایالات متحده مخالفت کرد. چین مدعی حاکمیت بر تایوان است که توسط این دموکراسی خودمختار رد شده است. دولت چین هرگز بر تایوان حکمرانی نکرده است، اما قول داده است که این جزیره را حتی با زور تحت کنترل خود در آورد. در همین حال ایالات متحده خطوط ارتباطی خود را با چین باز نگه می دارد تا از اشتباه محاسباتی جلوگیری کند. مقامات آمریکایی گفتند که انتظار دارند وانگ یی وزیر خارجه چین به ایالات متحده سفر کند و با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیدار کند. وانگ یی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر در نیویورک شرکت خواهد کرد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم، خداوند.